یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. انشاءالله طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حضرت الهی قرار گرفته باشه و بهره کافی و وافی رو از سفره ضیافت الهی در روزهای سپری شده از ماه میهمانی خداوند برده باشید. از اینکه با پرسمان تربیتی خانواده همراه هستید خرسندیم و در همین آغاز برنامه هم تبریک عرض میکنم. ایام به هر حال شروع کار دولت جناب آقای دکتر حسن روحانی رو خدمت ایشون، همکارانشون و همه ملت از ایران انشاءالله که ایام پر از توفیق و سربلندی رو برای ملت ایران رقم خواهند زد. آقای عباسی سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه پرسمان تربیتی خانواده و امیدوارم که در این روزهای باقی مونده از ماه زیبا و قشنگ و مبارک رمضان بتونیم نهایت استفاده رو از این مهمانی بزرگ الهی داشته باشیم. من هم به نوبه خودم آغاز به کار دولت 11 رو خدمت دولت مردان و رئیس جمهور خودمون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند توفیقات این دولت رو بیش از پیش کنه.
انشاءالله. از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، در برنامه امروز پرسمان تربیتی خانواده ادامه خواهیم داد بحثی رو که به عنوان کنترل جمعیت آغاز کرده بودیم در برنامه‌های پیشین و همچنان علاقمند هستیم که نظر، انتقاد و پیشنهاد شما رو درباره مباحث مطرح در این برنامه بشنویم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 دو شماره روابط عمومی رادیو معارف است که میتونید از این طریق نظرتون رو با ما در میون بگذارید. تکرار میکنم 329-10-551 و 329-10-552. 30553 هم برای کسانی که اهل پیام کوتاه هستند. با پرسمان تربیتی خانواده همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث کنترل جمعیت مورد استقبال فراوان شنوندگان گرامی این برنامه قرار گرفته. هم تعداد دریافت‌های فایل صوتی برنامه بسیار زیاد هست در پایگاه اینترنتی رادیو معارف که باز هم بالای 40% از دریافت‌های رادیو معارف در پایگاه اینترنتی مربوط به این برنامه هست و این موضوع، و هم پیام‌های تلفنی و کتبی بسیار زیادی به دست ما رسیده. و جالب اینجاست که آقای عباسی از هر دو طرف، چه کسانی که موافق هستن چه کسانی که مخالف هستن، لطف کردن و نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. من اجازه میخوام که در همین ابتدای برنامه چند تا از پیامک‌های گلچین شده رو خدمت شما بخونم، شنوندگانم در جریان باشند. البته عزیزانی که مطلبشون خونده نمیشه در برنامه توجه داشته باشند، به هر حال فرصت برنامه ما محدود هست و خیلی از مطالبی که در پیام‌های تلفنی یا صوتی هست و پیام‌های کوتاه تکراری است و به همین دلیل ما گلچین کردیم. در واقع حالا یه چند تایی شما خدمتتون میخونم، این مربوط به برنامه قبل است، البته هنوز در برنامه امروز پیامی به دست من نرسیده. از شماره 938 1379 نوشتن برنامه پرسمان برنامه خیلی خوبی است، من میخواهم دانلود کنم که اطرافیان هم گوش بدن. ممنونتونم که سخن امامان رو توی بحث خانواده به گوش مردم میرسونید. از شماره 938 4672 نوشتند آیا مسئولین رده بالای کشور، نماینده های مجلس، وزرا حاضرند بچه زیاد داشته باشند؟ با اینکه بضاعت مالی بسیاری دارند و خرج و مخارج اداری حتی 10 تا بچه رو هم دارند. خب این باید از اونا پرسید آقای عباسی، درسته؟
بله.
پاسخش ما رب
نه نیست بپرسیم آقای بهرام.
بله حالا به جاش انشاءالله مطرح میکنیم. نوشتن از شماره 913-2469 نوشتن سلام خدا وکیلی اگه پیام من رو نخونید، سه تا نقطه گذاشتن دیگه، نگفتن چه اتفاقی میفته. امروز اول تربیت و اعتقادات سخت شده و بعد اقتصاد، پس سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندند، پس فرزند کمتر زندگی بهتر. ارزم بزرگتون که از بله آقا یا خانم یگانه از تهران نوشتن سلام من مادری 38 ساله هستم. بله خانم یگانه ببخشید، معذرت میخوام. خانم یگانه نوشتن من مادری 38 ساله هستم، سه پسر 19 ساله، 18 ساله و 5 ماهه دارم. از وقتی متوجه بحران جمعیتی کشورم شدم تصمیم گرفتم صاحب فرزند دیگری شدم. برخلاف تمسخرهای دیگران دست به این کار زدم و حالا خدا رو شکر میکنم زندگی ما از یک نواختی و کسالت خارج شده. با تشکر فراوان. از آقای عباسی کارشناس برنامه. شماره دیگری از شماره 918 نوشتن من دو فرزند دارم، با توکل بر خدا و توسل بر امام زمان تصمیم بر فرزند سوم گرفتیم. و پیامک‌های دیگری که حالا در خلال برنامه بعضی از اینها رو خواهم خوند. اما آقای عباسی به هر حال در بین نظراتی که از شنوندگان به دست ما رسیده کاملا مشهوده که خیلی ها با بحث شما ریشه‌ای مشکل دارن، به هر حال انتقاد دارن و انتقادشون هم انتقاد ریشه‌ای است، باید از جهت مبنایی بهش توجه کرد. چه کسانی که از طریق پیامک، چه کسانی که از طریق تلفن نظرشون رو در میان گذاشتن این مطلب رو مطرح کردن. اجازه بفرمایید یکی از تماس‌های تلفنی رو با هم بشنویم، بعد نظرتون رو درباره این مطلب مطرح بفرمایید.
آقای عباسی که دارین چه صحبت می‌کنین، حرفی که دارین می‌زنین مال مدینه فاضله است، نه جامعه که الان دارین. چرا واقعیت رو نمی‌خوان قبول بکنن اینا؟ تو این خرج و مخارجی که هستش، تو این هزینه‌ای که هستش، من بچه دومو بیارم هزینه‌شو بگم مرسه بهش بگم آقا تقوا بهتون میدم، خرج پوشاکشو که میخوام بگیرم برم فروشگاه بگم آقا تقوا بهتون میدم، این حرفا چیه میزنین آخه؟ چرا واقعیت رو نمیگین آخه پشت چی؟ چرا گرفتاری مردم رو نمیگین؟ چرا هزینه های مردم رو اعلام نمیکنین؟ چرا همش با تقوا و اینجور چیزا میخواین بازی؟ بله این تقوایی که شما میگین مال مدینه فاضله که تقوا داشته باشی در حالی که بقیه هم درکت بکنن. آره من نمیخوام البته خودشاید کف نمیخوام باشه، بحث تقوا سر جای خودش، روزی دهنده خداست، اما اونطوری نیستش که بچه که به دنیا میاد ولش بکنه که چون خدا میخواد روزیش رو بده. پس مسئولیت پدر مادر چی میشه؟ هزینه هایی که باید جبران بشه چی میشه؟ اینو من داشتم برنامه رو گوش میگم، اصلا نمیدونم عاقلانه اصلا نیستش این حرفا، با عقل یه آدم سالم جور در نمیاد. من نمیدونم چرا این حرفا رو میزنن، چرا میخوان سفسطه میخوان جواب معما رو سوالشون از بین ببرن. بله منم دلم میخواد که 3 تا بچه داشته باشم، تک فرزند نباشم، دلم میخواد 4 تا بچه داشته باشم، اما با این شرایطی که هستش آیا میشه این کارو کرد؟ با این خرج و مخارج میشه این کارو انجام داد؟ میشه از پسش برام اجاره خونم رو برم به حساب خونم تقوا پیشچید کنم، هدیه کنم؟ ببین تو رو خدا این بحثا رو پشت رادیو این بحثا رو نکنن. من 500 تومن حقوق داشته باشم، 1,000,000 تومن بعد هزینه بکنم، بچه رو باید بچه دوم رو بذارم سرم حلوا حلوا کنم، تقوا جیل بکنم؟ این حرفا رو تو رو خدا بگیم پشت رادیو نگن. این حرفا برای یه آدم عاقل خوب نیستش که واقعیت رو پنهان بکنه، بخواد فقط از طریق دین جلو بره. نه این حرفا اینطوری نیستش، اینو تو رو خدا اعلام بکنیم. من میدونم که حالا صدای منم پخش نمیشه، اما اینو بگین حداقل به آقای عباسی برسونین که این حرفایی که میزنه داستانه. من 5 تا خواهر برادر دارم که خیلی هم با هم خوبیم، خیلی هم با هم درسته با زندگی متوسط بزرگ شدیم، ولی زندگی 40 سال قبل با زندگی الان فرق میکنه، هزینه‌های اون موقع با الان فرق میکنه. بله ما با هر سختی بود، با هر دشواری بود، پدرم کارگر بود، بزرگ شدیم، اما الان دیگه این مسائل 30 سال قبل رو نمیشیم با الان هماهنگ کرد. دیگه نمیشه این اون موقع فکر بکنی، نه اگر شرایط عین 30 سال قبل بود هیچ فرقی نمی‌کرد. منم 3 تا بچه می‌وردم، 4 تا بچه می‌وردم. اما الان نگاه می‌کنم آیا 10 سال دیگه بچه‌م می‌خواد بزرگ بشه جوابگوی هزینه‌های بچه‌م هستم یا نه باید خجالتش رو بکشم؟ من به عنوان پدر یه بچه که به دنیا میارمه یه سری وظایفی دارم که موظفم انجامش بدم. پوشاک، لباس، خوراک، تامین فکری، تامین آسایشش، راحتیش. اینا تا حد نمیگم در حد اسراف و چی، اما در حد معمول باید باشه که من بتونم براش فراهم بکنم. من با 500 تومن حقوق، 400 تومن حقوق چطور میتونم هزینه ها رو برآورد بکنم بگم خدا روزی دهنده؟ چقدر آخه میتونم بودم؟ از صبح تا شب کار کنم، از شب تا صبحم کار بکنم که بگم خدا روزی دهنده؟ یا از جای پنهان میخواد چیزی برام بندازه؟ از جایی که توقع ندارم به امروزی بده، میشه یه همچین چیزی اصلا امکان هست؟
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
نمیدونم شنونده گرامی که صداشون رو شنیدیم الان هم برنامه ما رو میشنوند یا نه، چون این تماس مربوط به هفته گذشته بود آقای عباسی، اما دیدید که صدای شما رو پخش کردیم برادر گرامی. ما در برنامه پرسمان تربیتی خانواده حالا گذشته از بحث محدودیت‌های زمانی بنامون بر این هست که تا اونجایی که ممکن هست مطالبی رو که از شنوندگان به دستمون میرسه پخش بکنیم، مگر اونجایی که دیگه واقعا ادب رسانه‌ای اجازه نده مطلبی مطرح شده باشه که سلام نباشه یا مطلب کاملا خصوصی باشه. خب حالا گرچه انتقادشون هم آقای عباسی خیلی تند بود اما همش رو پخش کردیم و سعی کردیم چیزی هم ازش حرف نکنیم که حرفشون کامل زده شده باشه. و البته این نکته رو بگم که این مطلب در برخی از پیام‌های تلفنی دیگر هم یا با ادبیات و تعابیر دیگری مطرح شده بود. من چند تا پیامک هم بخونم که همین مضمون رو دارند. از شماره 937 3242 نوشتن همه ما میدانیم که رادیو رسانه‌ای یک طرف است. آقای عباسی قطعا خوب حرف زدن غیر از با منطق حرف زدن است. لطفا با منطق حرف بزنید. ما بنده خدا و نوکر اهل بیتیم اما شما داخل در مردم نیستید. شعار دادن تا کی؟ از شماره 900 و بله حالا اسمشون نوشتنشون آقای خانم طاهری از قم نوشتن آقای عباسی جواب منتقدین را عقلانی بدهید، بهتر هست با صرف خواندن روایات. بله آقای عباسی جواب منتقدین را عقلانی بدهید بهتر است تا با صرف خواندن روایات. و سه نقطه. آقای صادق از تهران نوشتن حاج آقا خدا درست اما عقل چی میشه؟ شما حرفاتون تبلیغاتیه. از شماره 937 2351 نوشتن آیا بهتر نیست که به جای خواندن آیات و روایات بحث علمی کنید؟ خب من دیگه فاکتور میگیرم بحثو.
پس دوام داشت آقای
بله
بهرامی. خب من پیامکایی که برام میخونید در کنار انبوه پیامکای دیگه و تماسای دیگه برام اصلا غریبه نیست، ولی چند تا نکته خدمت این برادر شنونده و کسایی که حالا پیامک دادن در این زمینه میخوام بگم. خواهش میکنم من همونجوری که کامل حرفای شما رو شنیدم نه یک بار، من تماس این برادر شنونده اونو فکر میکنم 3-4 بار ابتدا تا انتها گوش دادم و حتی نوت برداری کردم از صحبتایشون. به هر حال یک منتقد خیلی جدی و پر و پا قرص هستن و من باید به ایشون احترام بگذارم، ابتدا تا انتهای حرفشون رو خوب بشنوم و خوب بفهمم تا بتونم جواب بدم. تماس پیامک هم همینجوری. اما حالا که بنده این کار رو کردم و خوب گوش دادم، خواهش میکنم ابتدا تا انتهای پاسخی رو هم که میدم منتقدا حداقل خوب گوش کنن. باز هم اگر حرفی بود من گوش شنوایی دارم شکر خدا. نکته اول این که کاش این منتقدین محترم به من میگفتن منظورشون از عقل چیه، منظورشون از علم چیه. آخه عقل و علم و این کلمه ها از اون کلمه هاییه که خیلی جذابه، خیلی هم طرفدار داره، ولی آخرش هم معلوم نمیشه اون عقلی که دو طرف بحث میگن آیا واقعا توی اسم شبیه به همن یا واقعیتشون هم یکیه. عقلانی حرف زدن چیه؟ حرفی عاقلانه تر از حرف خدا و اهل بیت علیهم السلام اصلا وجود داره؟ ایشون میگفتن میشه، امکان داره. منم در پاسخ به ایشون میخوام بگم اصلا وجود داره که به من معرفی بکنید؟ اگه هست واقعا نشون بدید. من وقتی میگم آیه قرآن میگه، یعنی قرآنی که کتاب آن خدایی است که خالق عقله.
بله.
خیلی بالاتر از عقلانی حرف زدنیه که شما از من توقع دارید. من دارم از خالق عقل حرف میزنم، همون عقلی که شما میگید بر اساس اون حرف بزنید. حرف اهل بیت علیهم السلام رو گفتن واقعا عقلانی نیست. ما زیارت جامعه که میخونیم میگیم السلام و علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقى و ذو النهى و اولی الحجا. ذو النهى و اولی الحجا حالا با فرقای لغوی که دارن هر دو یعنی کسایی که صاحب عقلن، صاحب خردن. مگه از خردمندتر از اونها هم مگه وجود داره که ما بریم حرف اونها رو بزنیم؟ گاهی اوقات آقای بهرامی، من احساسم اینه که بعضی هایی که میگن علمی حرف بزنید یا عقلی حرف بزنید، یعنی به جای اینکه بگید قال الصادق علیه السلام، به جای اینکه بگید قال الله تبارک و تعالی، بگید قال فردریک، قال ویلیام، نمیدونم جک، جان، اینا رو که بگیم میشه علمی و عقلی. حرف اینها رو بزنیم علمی و عقلی نیست. واقعا علمی تر از کلام اهل بیت علیهم السلام مگه بر اساس اعتقادات ما وجود داره؟ این روایت ابا مریمه که میگه امام باقر علیه السلام به سلمت ابن کوهید و حکم ابن عتیبه که اومده بودن خدمت حضرت فرمود که شرقا و غربا فلا تجدان علما سیئا الا شیئا خرج من عندنا اهل البیت. روایت در کافی شریف تو اصول کافی جلد یک صفحه 399.
بله.
برید بگردید در شرق عالم، در غرب عالم، شما علم صحیح پیدا نمی‌کنید مگر اینکه از دست ما اهل بیت علیهم السلام صادر شده. واقعا چه گزاره‌های علمی هستن؟ علم اگر شناخت واقعیات و قانون‌هایی که بر عالم حاکمه، اگر اینه، ما هم معتقدیم باید علمی حرف زد، باید علمی زندگی کرد. اما وقتی تو این عالم قوانینی وجود داره که ما اگه ازش غافل باشیم، بهش آگاه نباشیم، نمیتونیم به معنای حقیقی کلمه زندگی کنیم، و اون قوانین هم تنها و تنها باید از سوی خالق این عالم به ما معرفی بشه، چون قوانین غیبی، قوانین معنوی، قانونها و سنتهای ماوراء مادیه، اگر ما به اونها دست پیدا نکنیم اصلا علمی نمیتونیم فکر کنیم و علمی نمیتونیم حرف بزنیم، در نتیجه نمیتونیم علمی زندگی کنیم. مشکل ما اینه که شناختی که انسان با این علم اندکش که قرآن بهش صراحتا اشاره میکنه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از علم جز اندکش به شما عطا نشده. مشکل ما اینه که تمام عالمو با همین علم اندک منهای علوم الهی میخوایم تفسیرش کنیم، به همین دلیل هم به جایی نمیرسیم. ببینید، من اینجا نمیخوام، خدا خودش شاهده که نمیخوام از کتابم تعریف بکنم، ولی خاطره جالبیه. چند وقت پیش یکی از این طلابی که اهل آمریکا بود با من تماس گرفت، گفت حاجی من میخوام با شما یه جلسه ای داشته باشم.
مقیم
بله ساکن قم.
بله.
یه جلسه ای رو ترتیب دادیم. آقای یوسف نامی از طلاب آمریکایی مقیم قم بود، اومد میخواست برگرده آمریکا برای تبلیغ. گفت آقا من کتاب تا ساحل آرامش شما رو خوندم. ببینید، تا ساحل آرامش اصلا کتاب من نیست. تا ساحل آرامش مجموعی از روایاتی است که اهل بیت علیهم السلام و آیاتی از قرآن که درباره زندگی مشترک ما اونجا آوردیم. یعنی واقعا کتاب من نیستش که بگم حالا نظریات منه. نظر من اگر نظر من باشه یک قرون ارزش نداره و یک لحظه هم خرج کردن وقت براش تلف کردن عمره. گوجا من تو آمریکا. بعد یه طلبه دیگه هم با خودش آورده بود، اون می‌خواست بره لندن، اونم انگلیسی تبار بود ظاهرا، می‌خواست بره لندن، آیا عبدالغنی.
بله.
ما اینا رو دستمون رسیده، رفتیم اونجا توی آمریکا، توی انگلیس، این روایات، بازم تاکید می‌کنم روایات، این روایات، این آیات رو خوندیم، اصلا مردم انگار گمشده خودشون رو پیدا کردن.
بله.
من تو خاطرات بوسنی یه بار نقل کردم، گفتم وقتی بوسنی رفتم سال گذشته، بین اساتید، پدر و مادرها، دانش آموزا صحبت می‌کردم، خدا شاهده جز کلام اهل بیت علیهم السلام، اگر من یک کلمه از فردریک و ویلیام و جک و جان گفته باشم، گرچه اونجا هم اهل سنت بودن، من گفتم امام کاظم علیه السلام، چون گفتم حضرت کاظم علیه السلام.
بله.
تقریبا میشه گفت تو تمام جلساتی که من با این اساتید، با پدر و مادرها تو حوزه مسائل تربیتی داشتم، یک حرف مشترک، یک زبان قال و حالشون بود، این بود که اینها همون چیزایی که ما نیاز داریم ولی به ما گفته نشده. تو عالم این حرفا رو الان دارن به عنوان حرفای علمی میخرن، ولی ما چرا ازش غافلیم؟ این خاطره رو آیه رحیم پور ازغدی تعریف میکرد که میگفت در جمع خلاصه اندیشمندان مسیحی داشتیم صحبت میکردیم، یه نیم ساعت وقت صحبت من بود، من همش حرفای اونا رو زدم، دو تا روایت هم از پیامبر صلوات الله علیه و آله قاطی حرفام کردم. تو یه جلسه دیگه یکی از این اندیشمندا منو دید گفتش که فلانی تو نیم ساعت سخنرانی کردی ولی همه حرفات حرفای ما بود، دو تا جمله وسط حرفات بود که اون دو تا جمله خلاصه قیمت داشت، اونا رو از کجا آوردی؟ حیف اون موقعی که عالم داره به این نتیجه میرسه که علم حقیقت در نزد خدا و اهل بیت ماست، ما خدای نکرده نسبت به اینها این نوع نگرش رو داشته باشیم که انگار کنار عقلانی و علمی بودن اینا قرار میگیرن، نه اینکه خود عقلانی و علمی بودن اینها باشن. من درباره رزق و روزی آیه خوندم، گفتم تقوای فردی، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا در قرآن میفرماید هر کی تقوا پیشه کنه خدا راه خروج از مشکلات رو براش قرار میده و از جایی که گمان نمیکنه بهش روزی میده. تقوای اجتماعی، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اینها این اهل شهرها تقوا پیشه میکردن، ایمان می آوردن، ما حتما برکات رو از آسمان و زمین برای اینها باز میکردیم، راه برکات رو برای اینها باز میکردیم. اینجا چیزی نیستش که اصلا حرف شخصی من باشه، حرف آیه و روایت، ولی یه نکته من میخوام بگم آیه بهرامی تو همین نکته اول، و اون این که واقعا این حرفا حرفای ملموسیه.
یعنی اگر علم رو به معنی تجربه هم بخوایم بگیریم
واقعا همینجوره. یعنی بسیاری از مردم ما، من همینجا این نکته رو میخوام بگم، باید یه فراخوان بکنم برای دفاع از خدا، خیلی خودمونی، بعد دفاع از قرآن، یه فراخوان میخوام داشته باشم، مردم حاضر باشن. بسیاری از ماهای بهرامی تو زندگیمون تجربه کردیم وقتی با خدا بودیم، به خدا تکیه کردیم، توکل کردیم، از جایی که فکرش رو نمی کردیم آمده روزی، اصلا حساب باز نکرده بودیم رو این. خیلی از ماها به چند سال قبلمون برگردیم و الانمون رو ببینیم، باورمون نمیشه که با دو تا چهار تای مادی رسیده باشیم به اینجا. شنوندهای ما الان دارم میشنم، من خواهش میکنم، این فراخوان من اینه، خواهش میکنم برای ضعیف الایمانایی مثل من که وقتی تجربه دیگران زمینه آیات و روایات نشه یه مقداری باورمون سست میشه، ولی آیات و قرآن که نیاز به تایید من و شما نداره، روایات اهل بیت علیهم السلام که نیاز به تایید من و شما نداره،
دلی.
اما برای اینکه یه مقدار باور کسی مثل من قوی تر بشه، بیایید از همین الان از طریق پیامک به ویژه تماس تجربیات خودتون رو، از وقتی که ازدواج کردید خدا گشایش براتون قرار داد، بچه‌تون به دنیا اومد گشایش براتون ایجاد شد، بچه دوم به دنیا اومد گشایش براتون ایجاد شد، واقعا من حیث لا یحتسبم بود، نه از اون من حیث احتسب و از اون جاهایی که گمان میکردید، اینا رو بیارید برای ما در میون بگذارید. من از تهیه کننده محترم همینجا اجازه میگیرم که هفته آینده وقت قابل توجهی اختصاص بدیم این تجربیات، که ببینیم واقعا اینها علمی، عقلانی، غیر علمی، غیر عقلانی. فکر میکنم این میتونه یه نکته خیلی خوبی باشه. البته
خب بفهمم، همینجا یه بار تکرار بکنم شماره تلفن و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف رو، 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025. از همین لحظه میتونید گوشی تلفنتون رو بردارید و تجربیات خودتون رو در این باره با ما و دیگر شنوندگان برنامه پرسمان تربیتی خانواده در میان بگذارید. شماره های روابط عمومی رادیو معارف در همه ساعات شبانه روز قابل استفاده هست و همه روزهای هفته، و کسانی که مایل هستند از طریق پیام کوتاه با ما در ارتباط باشند 30553. پس قرار شد تجربیاتشون رو شنوندگان با ما در میان بگذارند.
از رزق من حیث لایحت در رزقی که خدا... آدم گمانش رو نمی‌کرد، ولی خدا وقتی ازدواج کرد، وقتی که بچه دار شد، وقتی با خدا معامله کرد، اتکا کرد به خدا، خدا این پنجره ها رو باز کرد.
بله.
من یه نکته بگم، توی پیامک ها بود، توی این صحبت دوست عزیزمونم بود که ایشون میگفتن برای یه آدم عاقل خوب نیستش که تنها از طریق دین جلو بره. منم میگم عاقل هر اندازه که عقلش بیشتر میشه اتکاش به دین بیشتر میشه. بازم دلیل دارم. اسبغ ابن نباته از علی علیه السلام نقل میکنه که امیر مؤمنان امام خوبی ها علی علیه السلام میفرماید که وقتی جبرئیل یه بار جبرئیل بر حضرت آدم نازل شد و گفت یا آدم من امر شدم به این که تو رو مخیر کنم بین یکی از این ستا، تو یکیشو انتخاب کن، دوتاشو رها کن. بعد آدم پرسید اون دو ستا چیست؟ جبرئیل هم گفت عقل، حیا، دین. آدم گفت من عقل رو انتخاب کردم. جبرئیل به حیا و دین گفت شما برید، چون آدم بالاخره عقل رو انتخاب کرد.
بله.
اونها به جبرئیل گفتن جبرئیل ما امر شدیم که همراه عقل باشیم، هر کجا که عقل هست ما هم هستیم. بله. که جبرئیل گفت خودتون مصلحت میدونید و رفت. اینجا میخوام بگم طبق این روایت خیلی صریح ادعا کنم هر کجا ادعای عقل مداری بود ولی رنگ دین کم بود، به میزان کم بودن اتکا به دین باید گفت اون ادعای عقل مداری درش باید تردید بشه. اسحاق ابن عمار این دوتا روایتی که میخونم هر دوتا در کافی جلد یک صفحه 10 و 11 اسحاق ابن عمار میگه امام صادق علیه السلام فرمودن من کان عاقلا کان له دینون. ما که اصلا اتکای به دینمون رو عین اتکای به عقل میدونیم و یک بار برای همیشه نسبت خودمون رو با دین مشخص کنیم. دین برنامه زندگی یا تعارف خدا با ما، حرفای خدا با بنده هاش برای گوش دادن و عمل کردن، یا گپ یه بنده با خدا، خدا با بنده است برای اینکه خسته نشیم. وعده های خدا برای حساب باز کردن یا العیاذ بالله زبانم لال برای اینه که یه حرفی زده باشن و ما هم خوشمون اومده باشه. من این نکته رو تو اینجا طول کشید، اگر اجازه بدید این نکته رو هم بگم. ظاهرا برنامه دارید شما. من برنامه بحث درباره تولید علم و اینها ندارم، ولی کسانی مانند مقام معظم رهبری که دغدغه تولید علم دارن، یکی از دلایل اصلیش فاصله ایه که این علوم غربی با واقعیت‌های حاکم بر عالم هستی داره. خیلی اونا با واقعیت‌هایی که توی عالم هست و باید بهش ایمان داشت و بر اساس اون باید زندگی کرد فاصله دارن. اونا سر تا پای عالم رو با چارتای عالم مادی محاسبه میکنن. ما معتقد به عالم غیبیم. سوره بقره همون آیات اولیه وقتی متقین رو توصیف میکنه میفرماید چی؟ الذین یؤمنون بالغیب. اینا معتقد به غیبن. اگه معتقد به غیب نباشه پای تقواش میلنگه. مگه با این علم اندک میشه به اون عالم غیب دست پیدا کرد؟ ما حرفایی که توی هفته گذشته به مدد آیات و روایات گفتیم یه نمای دوری از قوانینیه که بر عالم، اونم از منظر عالم غیب حاکمه، که فکر میکنم خیلی هم آیات و روایاتش واضح بود. البته سوال من، پاسخ من ادامه داره.
خب اجازه فرمایید یک دو تا تماس تلفنی آماده پخش داریم، اینها رو با هم بشنویم بعد در خدمت شما باشیم با ادامه بحث.
پاشناسون خوب حرف میزنین. من خودم 12 سال با یه بچه زندگی کردم ولی هیچی هم نداشتم به خدا. بعد خدا بهم یه دوغلو داد، یه پسر یه دخترش. موقعی که اونا به دنیا اومدن به خدا روزیم 100 برابر شده. یعنی بعضی وقتا ما پیش میکنیم که زندگی دستی ماست، اصلا پیش میکنم 5% فقط میتونه تو دست ما باشه، 95% دست خداست. بعضی پیش میکنم فرزند چم در زندگی بهتر، پیش میکنم سخت در تو اشتباهن.
سلام علیکم، خدا قوت طاعت و عبادتتون قبول باشه انشالله. از دستاندرکاران برنامه و همچنین این آقای عباسی واقعا متشکرم. میخوام بگم که به اصلاح واقعا حرفاشون منطقیه، حرفاشون درسته، حرفاشون قشنگه و انسان از خدا بخواد، توکلش به خدا باشه، خدا همه چیزشو بهش میده. یعنی واقعا ظاهر و باطن انسان اگر یه رنگ باشه، اگر اونی که خدا گفته واقعا عمل کنه، خدا همه چیزو بهش میده.
ما خودمون ماشاءالله 7 تا بچه داریم، خانواده، برادرم ماشاءالله عیار بارن، همه از صفر شروع کردیم و الان الحمدلله لطف خدا خیلی زندگی خوب و هر بچه یک روزی با خودش آورده. روزی دست خداست. مگه روزی ها دست ماست؟ مگه ما خودمون میتونیم تعیین کنیم که روزیمون چیه؟
من اول میخواستم تشکر کنم از آقای عباسی، خدا انشاءالله ایشونو حفظ کنه.
واقعا در سنگر دفاع از ارزش‌های ناب محمدی، همونی که امام برای ایران و دنیا برمغان آوردن، یادگار ائمه اطهار، برن دفاع میکنن. ایشون از یه مسئله شخصی یا اعتقاد شخصی دفاع نمیکنه، ایشون از یه مطلب، یک حقیقت فوق‌العاده تلخی به نام حجمه یا شبیخون فرهنگی که امام خامنه‌ای فرمودن، ایشون صحبت میکنن که واقعا دل امام زمان خونه. یکی از اون پارامترهایی که دنیای اسلام رو نابود کرده، انقراض اسلام رو پیش آورده تو این 100 سال گذشته، یکیش این مطلبه، یکی جریان کنترل جمعیته برای نابودی اسلام، خانواده‌های اسلامی. واقعا اگر کمی دقت میشد که این جریان، جریان جهانیه، جریان دشمنی سراسری با اسلام، با خداوند هست، و اگر افرادی که این مطالب رو میشنون متوجه این نکته میشدن که ما در راه سقوط حجمه فرهنگی، شبیخون فرهنگی، هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه ترمز دستی‌ها رو بکشیم، بایستیم و برگردیم، و الان احتیاج به یه حماسه هست از طرف مادرها.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب چند تماس تلفنی رو شنیدیم، یک پیام کوتاه بخونم از آقای عباس از شیراز. نوشتند: با سلام، آن کسی که به خاطر مسائل اقتصادی نمیخواهد اولاد بیشتری داشته باشد اشتباه محض است و به نظر من دارای ایمان و اعتقادی ضعیف است. مگر اراده و اداری زندگی ما به دست ماست، این فکر نهایت خودمحوری است. پس ما اگر خداوند را منبع تمام قدرت ها بدانیم اینجور فکر نمی کنیم. ما با فرزند بیشتر دوست محمد و آل محمد را زیاد میکنیم. خب البته نکته‌ای داشتن تو پیامکشون که اراده و اداره، خب به هر حال ما اراده داریم، خداوند اختیار و اراده به ما سپرده، اما قوانین عالم باید مورد توجه قرار بگیره. خب پاسختون رو کامل بفرمایید به این نکاتی هم که در تماس تلفنی پخش شده بود توجه داشته باشید. اگه فرصت شد من بازم از پیامکایی که الان به دستمون رسیده خواهم خود.
نکته دومی که میخواستم بگم، از نکته اول این بود که با عقلانی و علمی حرف زدن و اینها رو بیایم مشخص کنیم یعنی چی. من معتقدم اتکای به آیات و روایات محکمترین نوع عقلانی و علمی حرف زدنه. اما نکته دوم این که میگین برادر شنوندمون میگفتن که این حرفا برای مدینه فاضله است، یعنی چی؟ یعنی ما دین و قرآن رو دیگه تو پستوی خونه‌مون بگذاریم بگیم خداحافظ؟ من واقعا متوجه منظورشون نمیشم. دین برای عمل کردن یا برای شنیدن و قربون صدقه رفتن؟ تو کدوم روایت، تو کدوم آیه اومده که دین و واقعیات دینی به درد زمانی میخوره که مدینه فاضله بنیان گذاشته باشه؟ مگه زمان خود رسول خدا صلوات الله علیه و آله مدینه فاضله بود؟ مگه زمان حضرت علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام که مردم رو دعوت میکردن تو دوره‌هایی مثل دوره رسول خدا صلوات الله علیه و آله و امیر مؤمنان علی علیه السلام حکومت دست اینها بود، مگه مدینه فاضله بود؟ مگه اون موقع دیگه ظلم نبود؟ مگه همه خوب بودن؟ اصلا کدوم مدینه فاضله؟ فرض بکنیم اگر حرف شما رو بپذیریم و بگیم امام زمان علیه السلام خواهد آمد و مدینه رو مدینه فاضله خواهد کرد، پس دیگه دین تعطیل تا وقتی که امام زمان علیه السلام بیاد. یا یه جایی گفتید که این به درد وقتی میخوره که دیگران هم درکت بکنن. خب بازم من متوجه نمیشم یعنی چی؟ یعنی عمل کردن به این وعده های الهی، دل خوش کردنش وقتی که بقیه درک بکنن. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به ابوذر میفرماید که اگر زمین و آسمان بر یه بنده تنگ بگیرن، کانتا رتقن علی عبد، کانتا رتقن علی عبد رو بخوایم خودمونی معنا کنیم یعنی زمین و آسمان لا منگنه بگذارن این بنده رو، اما این تقوا پیشه کنه، خدا از همین تنگنایی که آسمان و زمین براش فراهم کردن براش گشایش و راه خروج قرار میده. نکته سوم، ما نگفتیم
اینجا نگذاریم این مطلبی که گفتن که دیگران هم درک بکنن، اگه منظورشون درست شدن فرهنگ عمومی جامعه است تو بعد از مسائل، که خب شما که مخالفت ندارید و ما هم
در این نیست،
تو این برنامه داریم همین کارو می‌خوام انجام بدیم که تو این زمینه لااقل
اصلا در این تردیدی نیست. ولی من در هفته گذشته گفتم در آیات ما یک بحث درباره سنت‌های اجتماعی هست، مثل تقوای اجتماعی که آیش رو خوندم. بعضیش نه، به تقوای فردی اشاره میکنه، من یتق الله یجعل له مخرجا. پیامبر صلوات الله علیه و آله تو این روایت میگه یا همه مخالف تو باشن، آسمان و زمین بر تو سخت بگی، ولی تو تقوا پیشه کنی، خدا خلاصه و در مسیر زندگی تو گشایش ایجاد میکنه. نکته بعدی، ما نگفتیم به جای پول به مغازه دار یا صابون تقوا بدی، ما همچین حرفی نزدیم که. گفتیم قرآن میگه تقوا پیشه کنید تا خدا از جایی که گمان نمیکنید شما رو روزی بده. حالا ان شاءالله تجربیات شنونده هم میان، ما در گذشته هم داشتیم شنونده تجربیات بسیار بسیار جالب و جذابی داشتن، میبینیم که واقعا این منهای صلاحیت هست و جایی که گمان نمیکنیم هست یا نیست. نکته بعدی، شما میگید اینا داستانه، باشه منم قبول دارم اصلا اینا داستانه، اما داستانا گاهی اوقات افسانه است، گاهی اوقات واقعیته. اینا اگه داستانم باشه داستان واقعیه، داستان دنباله دارم هست، در گذشته بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود، چون خدا من فمود لن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا.
بله.
سنت های الهی که ما هم از سنت های الهی حرف زدیم، نه تبدیل پذیره یعنی جابجا نمیشه، تحویل پذیر هم نیست، یعنی تغییر توش ایجاد نمیشه. نکته پنجم که میخوام بگم اینه که گفتم آقا این حرف رو تو رادیو نزنید. من فراموش نکردم رادیویی که دارم تو شرک میزنم رادیو معارفه و همه هم قبول دارن که معارف خدا، معارف قرآن، معارف اهل بیت علیهم السلام باید توی رادیو گفته بشه. گفتن مسئولیت پدر و مادرها چی میشه؟ من که مسئولیت پدر و مادرها رو انکار نمی کنم. پدر و مادرها مسئولن. پدری که تن پروری میکند و منتظر از خدا روزی را برای او برساند، در روایات یه همچین پدری، یه همچین مردی مطرود سرزنش شده است. حرفی توش نیست. امام صادق علیه السلام کسی آمد بهش گفت به من دعا کنید که خدا وسعت رزق به من بده، حضرت فرمودن دعا نمیکنم. اون گفت چرا؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه تو میخوای بشینی تو خونه با دعا رزق و روزی رو به سمت خودت جلب کنی، در حالی که خدا راه قرار داده، برو دنبالش. نکته پایانی که من میخوام بگم که خیلی هم اشاره میکنن بهش، اولا ایشون گفتم ما 5 تا خواهر برادریم، با یه پدر کارگر به هر سختی بزرگ شدیم، اما الان شرایط عوض شده دیگه نمیشه. من میخوام بگم اولا خود شما الحمدلله بزرگ شدید، درسته با سختی بزرگ شدید ولی بزرگ شدید. ما که سختی رو انکار نمیکنیم، اتفاقا به استناد قرآن و روایات میگیم اصلا رفاه حقیقی تو این عالم وجود نداره. به قول اون بنده خدا گشتیم نبود
نگرد نیست.
ثانیاً منم قبول دارم شرایط تغییر کرده، اما یقین دارم که رفاه نسبی و ظاهری تو زندگی مردم بیشتر شده. من فقر رو انکار نمی کنم، ولی یه مقایسه خیلی معمولی بین زندگی الان با 30-40 سال پیش نشون میده رفاه نسبی رفته بالا، اما شرایط تغییر کرده. تغییرش هم اینجوریه، ما توقعاتمون زیاد شده، سبک زندگیمون عوض شده، قناعتمون کم شده. اینا رو نمیشه انکار کرد. من معتقدم بین سبک زندگی غربی و تمایل به فرزند کمتر یک ارتباط تنگاتنگ وجود داره. یه نکته خیلی کوتاه بگم این پاسخ رو تمام بکنم، شاید بعدا مفصل بهش پرداختیم. این که ممکنه در تقدیر کسی، در قضا و قدر کسی فقر نوشته شده باشه، این هم جزء معارف دینی ماست. ممکنه که بگه من تقوا پیشه کردم ولی گشایش ایجاد نشد. طبق روایات ما، صریح روایات ما، بعضیا در تقدیرشون این هستش که فقیر باشن و فقیر مایه امتحان غنیه، غنی مایه امتحان فقیره. ولی به هر حال اون رزق و روزی که برای ما مقدر شده و خدا تعیین کرده، که باز طبق روایات ما رزق و روزی هر کسی مقدر و تعیین شده، با تقوا تمام و کمال به ما خواهد رسید.
انشالله که اهل تقوا باشیم. از شما سپاسگزارم جناب عباسی. شنوندگان گرامی، بار هم از شما دعوت میکنم که در این بحث مشارکت بفرمایید. نظر، انتقاد و پیشنهاد شما برای ما ارزشمند هست، به ویژه اگر تجربه ای دارید درباره این که خداوند چگونه من حیث لا یحتسب روزی رو به بندگانش میرسونه، برای ما و دیگر شنوندگان مطرح بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 0-25 در اختیار شماست و شماره 30553 برای عزیزانی که اهل پیام کوتاه هستند. با ما باشید.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
قبل از اینکه چند تا از پیام‌های کوتاه شنوندگان رو بخونم، یه نکته تذکر بدم خدمت همه عزیزان. اگر این بحث رو از ابتدا گوش نکردید، لطف فرمایید فایل‌های قبلی برنامه رو از طریق پایگاه اینترنتی رادیو معارف دریافت بکنید به نشانی www.radiomaarif.ir. خیلی از مباحثی که در مورد سوال قرار میگیره از طرف شنوندگان گرامی، در مخصوصا در پیامک ها، مطالبی است که یا در برنامه های گذشته ما بهش پرداختیم و دوباره فرصت نمیشه ما اونا رو مطرح بکنیم، و بعضیش هم قرار است که در فرصت های بعدی بهش بپردازیم. به هر حال خیلی سوال میرسه آقای عباسی، اینا باید دستبندی بشه، شما خودتون مصبر هستید. این رو تاکید میکنم شنوندگان گرامی، این بحث رو لااقل اگر برنامه دیگر رادیو رو مرتب گوش نمیکنن، این بحث رو اگر علاقمند هستن پیگیر بکنن، چه اونایی که موافق هستن چه اونایی که مخالف هستن، هم برنامه قبلی رو گوش بکنن و هم روزهای هفته های آینده با ما همراه باشن. برنامه پرسامان تربیتی خانواده روزهای یک شنبه ساعت 18 تقدیم شما عزیزان میشه، تکرار اون رو صبح روز دوشنبه بعد از خبر ساعت 10 میشنوید. شنونده این نوشتن از شماره 913-1124: سلام آقای کارشناس محترم، حضرت علی میفرمایند وقتی فقر از یک در بیاد، ایمان از در دیگه خارج میشه، شما چی میگید؟ شنونده دیگری نوشته بودند آدم شکم گرسنه دین و ایمون سرش نمیشه، از این حرفا برای ما نگید. شنونده دیگری از شماره 912-4761 نوشتن: سلام، به این آقای عباسی بگید بچه های فقیر در معرض بی ایمانی و انحرافن. این رو همون روایاتی میگن که خود شما تو کتابتون میخونید. چرا وقتی یه خانواده از نظر اقتصادی نمیتونه یه دونه بچه رو هم اداره بکنه به فکر دومیش باشه؟ و پیامک های دیگری شبیه این که این مطلب رو مطرح کرده بودند و به هر حال در برنامه گذاشتن بود. آیا عباسی اگر یادتون باشه خیلی از دوستان شنونده روی مسائل تربیتی حساس بودند و تاکید کردن که در این باره باید صحبت بشه و معتقد بودن که تربیت فرزند کمتر راحت تره، و شما معتقد بودید که اتفاقا تربیت فرزند بیشتر راحت تره. این مطلبی بود که به صراحت در برنامه گذاشته مطرح شد. البته وعده دادید که درباره مسائل تربیتی مفصل صحبت خواهید کرد، اما تا قبل از اینکه از بحث مسائل اقتصادی بیرون بریم، این شبهه رو جواب بدید که آقا جان فقر بیاد ایمانی در کار نخواهد بود. خانواده که فقیره طبیعتاً ایمانی در اون خانواده نیست، بچه‌هاش هم بی ایمان بار میاد. بفرمایید که این مطلب رو قبول دارید یا نه. البته روایتی هم ایشون اشاره کردن که نمیدونم، حالا شما بفرمایید که حضرت که گفتن روایت هست از حضرت علی هم نقل کردن، ایشون خوب گفتن، بفرمایید درست یا نه.
من دو تا نکته مقدماتی بگم آقای بهرامی. نکته اول این که باز خواهش میکنم یه بار دیگه، گرچه من تو کارهای بهرامی الان دارم دخالت میکنم، ولی یه بار دیگه از دوستان شنونده درخواست میکنم که حتما توی مشارکتی که این هفته گفتیم مشارکت بکنن. واقعا اینها به معنای دفاع از آیات و روایات غربی ها، وقتی یه نظریه رو میخوان اثبات بکنن، خودشونو به هر دری میزنن برای اینکه از تجربیاتی که تو جامعهشون هست استفاده کنن برای تایید حرفای خودشون. ما یه قرآن داریم تمام هستیمونه، یه روایات داریم تمام هستیمونه، اینها به ما وعده هایی دادن. بعضی ها معتقدن این وعده ها وعده های درستی نیشه، نمیشه بهش اعتماد کرد، یا برای یه مدینه فاضل است. به قولی شما بیایید از همین امروزتون که اینا رو تجربه کردید، از همین سالهای اخیرتون، نه برای مطمئنن کسی الان که تو عهد دقیانوس مثلا زندگی میکرده که الان شنونده نیست دیگه، مهمان قبر و قیامته، شما همین الان دارید برنامه رو میشنوید، آدم امروزید، بیاید با تجربیاتتون به ما بگید از این رزقهایی که خدا برای شما به برکت ازدواج، به برکت فرزند، به برکت اتکا و توکلتون به خدا براتون اومده. این رو خیلی دوست داریم که توی این مشارکت جدی باشید برای ادا کردن حق خودمون به آیات و روایات.
حتما شماره تلفن‌ها رو هم اعلام کنم، از اونی که مایل هستن در این زمینه با مشارکت بکنن و نظر یا تجربهشون رو در میون بگذارند، 329-10551 و 329-10552 با پیشماری 025. خب بفرمایید آقای بسیار.
بله، اون نکته دومی که میخواستم قبل پاسخ بگم این بود که من اگر الان دارم پاسخ این شبهه رو میدم، حواسم هست دارم پاسخ این شبهه رو میدم. این شبهه‌هایی که توی عمل ما تأثیر میذاره، یعنی کسی که به این اعتقاد داره، میبینید گرایش به فرزند بیشتر نداره.
بله.
نمیخوام اینجا از فقر تعریف کنم و تأیید کنم. این خیلی مهمه. یه شبه هست، میگن ما بچه اولمونم توش موندیم، بچه دوم رو که بخوایم بیاریم فقیرتر میشیم. فقرم یعنی بی ایمانی. شما مسلمون میخواید زیاد بکنید، غیر مسلمون که نمیخواید زیاد بکنید که.
بله،
من میخوام به این شبه جواب بدم، پس نمیخوام فقر رو تأیید بکنم. نکته اول، آیا واقعا بین فقر و بی ایمانی رابطه مستقیم وجود داره؟ یعنی اینجوری که اینها میگن کسی که فقیر شد بی ایمان میشه؟ ما توی آیاتمون، تو روایاتمون، تو سیره، تو تاریخمون، توی تجربیات امروزمون واقعا یه همچین چیزی رو نمیتونیم پیدا بکنیم که هر کی فقیر شد بی ایمان میشه. یا اینجوری بگیم، شاید بعضی بگن ما نمیگیم هر کی فقیر شد بی ایمان میشه، ولی بیشتر فقیرها بی ایمانن یا بیشتر بی ایمانا فقیرن. واقعا همچین چیزی رو اصلا میتونیم تاییدش بکنیم؟ ما توی آیات و قرآن میبینیم اصلا یکی از مشکلات اون خلاصه آدمای مستکبر زمان انبیا این بوده، میگفتن شما این آدم فقیرا رو از دور و برتون بندازید کنار تا ما بیاین. یعنی اتفاقا کسایی که میومدن دور و بر انبیا رو میگرفتن فقرا بودن. مگه توی تاریخ صدر اسلام نداریم این اصحاب صفه که خیلی ایمانهای قوی داشتن؟ این زید معروفی که مثنوی هم ازش تعریف میکنه که رسیده بود به جایی که میتونست تشخیص بده کی بهشتیه کی جهنمیه، این از اصحاب صفه بود. طبق بعضی از نقلا اینا 400 نفر بودن که تو هر جنگی که رسول خدا اونها رو اعزام میکرد میرفتن، با اینکه در اوج فقر بودن حد اقلای زندگیشون رو نداشتن. مگه تو زمانه خود ما کمن کسایی که فقیرند ولی ایمانشون از 100 تا غنی بیشتره؟ مگه حضرت امام ما افتخار به کوخنشینای ما نمیکرد؟ مگه در مقابل کاخنشینا به کوخنشینا مباهات نمیکرد؟ تو این همه جبهه و جنگ ما رفتن شهید شدن، چقدر از اینا آدمایی بودن که از طبقه متوسط به پایین بودن؟ تو روایات، تو آیات ما صراحتا از فقرا تعریف شده. مثلا در آیه 8 سوره 8 آمده که وقتی از فقراء مهاجر تعریف میکنه که اینا از دیارشون خارج شدند و خلاصه دنبال فضل و رضوان الهی بودن، در پایان آیه میگه اولئک هم صادقون. همین فقراء به تعبیر فقراء اینا کسایی هستند که به مرتبه صدق رسیدن. اولئک هم صادقون. تو روایاتمون داریم امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفهمد که طوبی للمساکین بالصبر، خوش به حال اون مستمندایی که صبر میکنن. و هم الذین یرون ملکوت السماوات والارض، این فقرایی که اهل صبرن کسایی هستند که ملکوت آسمان ها و زمین رو میبینن. تعارف بردار نیست این حرف ها، یعنی به اوج درجات عرفانی میرسن. بله، در بعضی از روایات داریم که از فقر بد گفته شده، دقت کنید، از فقر نه از فقیرا. مثلا در روایتی داریم که کاد الفقر ان یکون کفر. البته من این رو بگم، این روایتی که خیلی هم بین مردم معروفه، در فقر از یه در بیاد از در دیگه ایمان خارج، من ندیدمش.
بله،
من حالا نمیگم نیست، من ندیدمش، ولی خب نزدیک به اون مضمون روایتی داریم که درباره‌اش من میخوام صحبت بکنم. یکیش همینه، روایتیه که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر نزدیکه که به کفر بیانجامه. خب اولا این روایت صراحتا داره میگه چی؟ نزدیکه کاد الفقر، نه اینکه حتما. ثانیا این که فقر زمین ساز کفر میتونه باشه به خاطر اینه که ممکنه یه فقیری صبر نکنه، سوء ظن به خدا پیدا بکنه، حسادت کنه به اغنیا، به ثروتمندا، گلایه کنه از خدا، حتی مثلا گلایش به کفر و اینها بیانجامه. آره این زمینه ها وجود داره، ولی تو غنا و تو ثروت هم اینا هست. صراحتا شما روایت میگی، من آیه 6 و 7 سوره علق رو میگم، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان وقتی احساس بی‌نیازی میکنه از حد میگذرونه و طغیان میکنه،
سرکشی میکنه.
این که بله، دیگه آیه است. تو اون غنا و بی‌نیازی هم زمینه کفر درش وجود داره، همونجوری که فقر هست. اما نکته بعدی که خیلی نکته مهمیه، کلمه فقره. فقر در روایات ما همیشه به معنای فقیر به معنای مستمند و فقر به معنای تهی دستی نیست. مرحوم راغب اصفهانی در مفرداتش که میدونید مرحوم راغب یکی از لغت‌شناسای ماست و کتاب مفرداتش بله. مورد استناد علمای بزرگی مثل شهید مطهری، مثل علامه طباطبایی در المیزان در بسیاری از موارد لغات قرآنی و وقتی میخواد بررسی کنه میره سراغ مفردات راغب. بله. ایشون یه بحثی داره درباره فقر، خیلی جالبه که میگه فقر در چهار معنا استعمال میشه. یک، فقر به معنی همین نیاز ذاتی انسان، ما هممون محتاجیم دیگه، یعنی هیچ کدوم مستقل نیستیم. دو، فقر به معنای تهی دستی که همین معنای معمول فقره. سه، فقر به معنای فقر نفس، به معنای سیری ناپذیر بودن، به معنای آزمندی، به معنای حرص، که اینجا آدم فقیر یعنی آدم حریص که ممکنه پولدار هم باشه،
کسی که همیشه چشش دنبال اموال دیگران،
اموال دیگران. و جالب اینجاست که ایشون در کتاب مفردات الفاظ قرآنش صفحه 641 میگه این کادل فقر و ان یکون کفرا به این معناست. و معنای چهارم فقر رو ایشون میگه که اون نیازمندی انسان به خدا که رسول خدا صلوات الله علیه و آله در دعا میفرماید اللهم اغننی بالافتقار الیک، خدایا منو بی‌نیازم کن ولی با فقیر کردن من به خودت. ولا تفقرنی بالاستغناء عنک، منو فقیر نکن با احساس بی‌نیازی نسبت به خودت. از امام حسن علیه السلام درباره فقر سوال شد، مل فقر؟ حضرت فرمودن شرح النفس الى كل شيء، حرص نفس نسبت به هر چیزی، همین چیزی که شما گفتید.
بله.
امام هادی علیه السلام فقر رو تفسیر میکنه، میگه فقر این سیری ناپذیر شدن نفس و نومیدیه. خب اتفاقا یه روایتی داریم خیلی جالبه، این روایت قسمت اولش رو بعضیا میگن ولی قسمت دومش رو نمیدونم چرا فراموش میکنن، که رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفارشی به امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود الفقر الموت الاکبر، فقر اون مرگ بزرگتر است. یه کسی اونجا اینو شنید عرض کرد این فقری که شما میگید منظور فقر درهم و دیناره، خیلی زیباست. فقیل له الفقر من الدینار و درهم، حضرت فرمودن الفقر من الدین، فقر دینی موت اکبر، مرگ بزرگتره.
بله.
مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف دارالعمر این قواس اقیانوس معارف اهل بیت علیه السلام در جلد 69 دارالعمر یه تحلیل مفصلی از روایاتی که درباره فقر آمده بیان میکنه. توی اون تحلیل که خیلی مفصله در پایانش یه جنبندی داره.
بله.
خب این جنبندی رو من بهش اشاره کنم. ایشون میگن خب یه سری روایات داریم از فقر بد میگه، یه سری روایات داریم از فقر خوب میگه. ایشون میگن به نظر میرسه که جمع بین این اخبار اینه که بگیم فقر و ثروت هر کدوم به نوبه خودش یه نعمت الهیه که خدا با توجه به مصلحت کامل افراد به یکی از اونها، به هر کسی یکی از این دوتا نعمت رو میده، و بنده هم وظیفه داره که وقتی که فقیره به معنای تهی‌دست شکیبا باشه، بلکه سپاسگزار باشه، و اگر هم خداوند مالی بهش بخشید بازم سپاسگزار باشه و به مقتضاش عمل بکنه. پس هر کدوم از این فقر و هر کدوم از این بی‌نیازی خودشون یه نعمتن که باید ازشون استفاده کرد. بعد در پایان می‌فرماید که البته غالبا فقیر شکیبا ثوابش بیشتر از توانگر شاکر است، اما مراتب احوال هر کدام متفاوتن، من با این جمله کردم، و نمیتوان درباره هر یک از دو طرف حکم کلی صادر کرد. این حرف مرحوم علامه مجلسی در جلد 69 بهار الانوار صفحه 30 است.
بسیار خوب، انشاءالله که شنوندگان گرامی پاسخ این سوال رو با دقت گوش کرده باشن، چون نکته مهمی بود که لازم بود بهش پرداختم.
اون دقت رو من بایانش تاکید کنم، این حرفا به معنای تأیید فقر در جامعه نیست، به معنای این نیستش که فردا برای من پیامک بزنن که شما دیگه خیال مسئولین رو راحت کردید و دیگه، نه این هیچ ربطی به اونها نداره، فقط می‌خواستم بگم فقر به معنای بی ایمانی نیست.
خب شنوندگان گرامی، دقایقی چند از فرصت برنامه باقی مونده، با ما همراه باشید.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست، هموطن به بوم اون هر چی هست، این صدای نیه صدای ماست، این صدای نیه صدای ماست.
خب خب آقای عباسی از شماره 913-4229 نوشتن: سلام، خسته نباشید آقای عباسی. بهتر نبود اول چند برنامه درباره سبک زندگی صحبت میکردید بعد درباره فرزند آوری؟ شاید شنوندگان زودتر بحث ها رو میپذیرفتن.
خب بذارید من اینجا برنامه خودم رو لو بدم، یعنی
بفرمایید
یه مقدار از پشت پرده کارم رو بکنم.
بفرمایید.
شما خاطرتون هست ما چند ماه پیش بحث سبک زندگی رو شروع کردیم دیگه. خب این شنونده محترم احتمالاً اون مباحث رو نشنیدن، ما مفصل چند برنامه، شاید هم یادشون رفته، چندین برنامه درباره سبک زندگی مطرح کردیم. اصلا من وقتی که بحث کنترل جمعیت رو می‌خواستم شروع بکنم، به ذهنم اینجوری رسید که اگر من از ابتدا وارد بحث کنترل جمعیت بشم، بسیاری از مبانی که تو کنترل جمعیت باید بیان بشه و بیان نشده مانع کار من میشه. اون موقعی که سبک زندگی رو مطرح کردم تو ذهنم این بود که بگذار اول بحث سبک زندگی رو مطرح بکنم، بعد یه دونه از مباحث مربوط به سبک زندگی که آپارتمان نشینی هم بود این رو هم مطرح بکنم که با بحث کنترل جمعیت یه نسبت مستقیم داره. بعد برم سراغ بحث اشتغال زنان که اونم باز مربوط به بحث فرزند آوریه، بعد وارد کنترل جمعیت بشم. چه اتفاقی می افتاد اینجا؟ این اتفاقی که می افتاد این بود تو این سه تا بحث ما این مبانی که باید بهش اشاره می کردیم و اشاره کردیم. یعنی واقعا من معتقدم کسی اگر میخواد بحثای کنترل جمعیت ما رو خوب پی بگیره، باید از اون سبک زندگی شروع بکنه که نمیدونم چند ماه پیش بود، 6-7 ماه پیش.
منم خاطرم نیست آیا باسی حالا الان مطرح کردید، خاطرم نیست، اما از دیدنی که مراجعه بکنن به پایگاه اینترنتی ما و اون بخشی که برنامه‌های پرسمان تربیتی خانواده در اونجا ذخیره شده میتونن از طریق عناوین برنامه پیدا
کنن. مبانی سبک زندگی رو ما مفصل دربارش بحث کردیم.
بله.
و من حرف این شنونده محترم رو میپذیرم، ولی با احترام میخوام بهشون بگم که این مسیر طی شده.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. من در این دقایق پایانی برنامه بار دیگر دعوت میکنم از همه شنوندگان گرامی که اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی درباره مباحث این برنامه دارید حتما با ما در میون بگذارید و به ویژه از تجربیات خودتون در این باره که خداوند وعده داده اگر کسی تقوا پیشه بکنه من من حیث لا یحتسب روزی او رو خواهم رسوند.
در واقع اینکه گمان نمی‌کنه.
بله، از جایی که گمان نمی‌کنه، این روزی‌هایی که انسان اصلا منتظرش نیست و فکرش هم نمی‌کرده، در واقع این روزی‌هایی که به شکل غیر منتظره خداوند به ما می‌رسونه تجربیت رو مطرح بکنه، چون به هر حال بحثی بود که از طرف بعضی شنوندگان مطرح شده.
یه نیتی هم بکنم اون موقعی که می‌خوان تماس بگیرن، نیت کنم به قصد دفاع از آیات و روایات این کارو بکنه، اینم یه ثوابی داره
انشالله. عرضم بوده که حالا یه نکته هم عرض بکنم خدمتون در پایان برنامه. حالا شماره رو عرض بکنم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 0-25. دو شماره روابط عمومی رادیو معارف هست که در همه ساعات شبان روز همه روزهای هفته در اختیار شماست. شماره 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است برای عزیزانی که مایل هستند از طریق پیامک با ما ارتباط داشته باشند. بحث ما درباره کنترل جمعیت هست و اما در بین شنوندگان این برنامه کسانی هستند که این نکته رو در میون می‌گذارن که ما خداوند به ما فرزندی نمیده. ما برای همه این عزیزان دعا می‌کنیم و برای نمونه یکی از پیامک‌هایی که با این محتوا دست ما رسیده رو در پایان برنامه می‌خونم. ان شاء الله در روزهای باقی مونده از ماه مبارک رمضان برای همه این عزیزان دعا بکنیم. ان شاء الله خداوند فرزندانی سالم و صالح به همشون عنایت بکنه. از شماره 918-1363 نوشتن: سلام، من و همسرم عاشق فرزندی و معتقدیم که فرزند بیشتر زندگی قشنگ‌تر، ولی خداوند عزیز صلاح نمی‌دونه که ما صاحب فرزند باشیم. شما رو به خدا به شنونده‌هاتون بگید این شب‌ها برامون دعا کنن که ما هم بتونیم به آرزومون برسیم. ما دلشکسته ایم، برنامه شما رو گوش میکنیم و حسرت میخوریم به حال اونهایی که هر وقت بخوان میتونن بچه دار بشن. ای کاش قدر این نعمت رو بدونن و به بهترین شکل ازش استفاده بکنن. خدایا حاجت همه این عزیزان رو برآورده بفرما.
آمین.